سراغ خبرها. فراموش نکنید که شما میتونید تحلیل خودتون رو در اختیار ما قرار بدید و راه هم ساده است، اد فرداگرام رو استفاده کنید. کامبیز کراماتی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی در بیرجند برگزار شد. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. جسد ابراهیم رئیسی در نهایت برای دفن در آرامگاه امام هشتم شیعیان به مشهد منتقل خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده خواهد شد. دیشب علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده ابراهیم رئیسی، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم حضور داشت. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و شش تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزغلسی در شمال استان آذربایجان شرقی در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی و بعد از ظهر هم مراسم یادبودی در سالن اجلاس سران برگزار شد. قرار است جسد ابراهیم رئیسی امروز در آرامگاه امام هشتم شیعیان دفن شود. کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به همراه 11 نماینده دیگر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور اقدام وزارت خارجه در صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی را محکوم کردند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به رفتار به گفته آنها وحشیانه ابراهیم رئیسی با مردم ایران تاکید می‌کنند که او در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت و از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم تحریم شده بود. به گفته این نمایندگان جمهوری خواه ابراز تسلیت برای چنین فردی شرم‌آور است. این نمایندگان خواستار توضیح کامل وزارت امور خارجه بابت ابراز تسلیت برای ابراهیم رئیسی شدند و از آنتونی بلینکن خواستند حداکثر تا 2 هفته دیگر به پرسش آنها پاسخ دهد. بنابر گزارش رسانه‌ها تانک‌های اسرائیلی دیروز تا نزدیکی یکی از مناطق پرجمعیت مرکز رفح نفوذ کردند. ساکنان رفح می‌گویند که تانک‌های اسرائیلی مواضع جدیدی را در امتداد مرزهای جنوبی غزه با مصر تصرف کردند و اکنون در حوالی مرکز شهر مستقر شدند. اسرائیل علی‌رغم مخالفت جهانی ادعا می‌کند که برای ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، راهی جز حمله به رفح ندارد. اونوا آژانس کمک رسانی سازمان ملل متحد در غزه روز دوشنبه تخمین زده بود که از ابتدای ماه جاری میلادی که ارتش اسرائیل تهاجم خود را به رفح آغاز کرد تا آن زمان بیش از 800 هزار فلسطینی از رفح گریختند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از حملات نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا علیه فرودگاه حدیده در یمن خبر دادند. به گفته شبکه المسیر متعلق به حوثی‌ها، این نیروها در 6 نوبت این فرودگاه را بمباران کردند. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که 4 پهپاد شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را رهگیری و منهدم کرده است. به گفته سنتکام این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمن‌تر کردن آب‌های بین‌المللی برای ایالات متحده، ائتلاف و کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به مسیر کشتی‌رانی بین‌المللی در دریای سرخ باعث شده که حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز دچار اختلال شود و شرکت‌های کشتی‌رانی را مجبور کرده است که مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب کنند. و روند شکست ناپذیری بایر لورکوزن سرانجام به دست آتالانتای ایتالیا به پایان رسید. دیشب در فینال لیگ اروپا که به میزبانی دوبلین برگزار شد، آتالانتا تیم شگفتی ساز ایتالیایی با 3 گل قهرمان بوندسلیگا را شکست داد و نه تنها برای نخستین بار قهرمان یک جام اروپایی شد، بلکه پس از مدت‌ها طعم شکست را به یاران ژابی آلونسو چشاند. بایر لورکوزن که در این فصل بدون حتی 1 باخت قهرمان آلمان شد، تا پیش از بازی دیشب در مجموع در 50 مسابقه پیاپی شکست نخورده بود، اما دیشب ورق به شکل دیگر برگشت و آدمولا لوکمن بازیکنش 26 ساله انگلیسی نیجریه‌ای 3 بار در روز این تیم را باز کرد و نخستین هتریک در یک فینال اروپایی را هم رقم زد.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
10:04 بامداد به وقت ایرانه و همچنان مراسم بدرقه یا تشییع پیکر حسین امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی و همچنین آقای آل هاشم امام جمعه تبریز در جریان هست در آذربایجان شرقی. تبریز در محل وزارت امور خارجه ایران و همچنین در بیرجند، که البته پیکر ابراهیم رئیسی در بیرجند به مشهد انتقال پیدا خواهد کرد و پیکر وزیر خارجه هم میره به سمت حرم عبدالعظیم. در اینجا یک نگاهی بکنیم باز هم به سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش. خب در فضای مجازی گمان زنی ها در این باره هنوز وجود داره، چرا که هیچ گونه اطلاعات شفافی از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی تا همین لحظه ارائه نشده. حتی پیشتر هم که صحبت کردیم گفتیم که مثلا محمد آقا میری که از اعضای شورای شهر تهران هم هست، با توجه به حجم اطلاعات زد و نقیزی که درباره این پرواز و شرایطش مطرح شده، خواستار این شده که در اصل به نوعی شفاف سازی بشه و تحقیق بشه. همکنون در زنجان هم مراسم بدرقه پیکر مهندس این پرواز در جریان، آقای قدیمی که در این پرواز حضور داشت و او هم کشته شد، بهروز قدیمی. و اما برگردیم به ماجرای این پرواز، چون یادی هم شد از بهروز قدیمی که مهندس این پرواز بود و کشته شد. بنابراین بسیاری از تحلیل ها و گمانه‌زنی ها رو شاهدش بودیم از ابتدا، درباره قدمت این بالگرد ها، شرایط جوی و مسائل دیگه. هومن عسکری یک نگاهی کرده و جمع‌بندی داره از آنچه که می‌دانیم درباره بل 212، بالگردی که حامل ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 و همچنین همراهانش از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان بود.
حالا معلوم شده که از زمان دادن تصاویر و مختصات محل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او به مقام‌های ایرانی از سوی وزارت دفاع ترکیه حدود 3 ساعت طول کشید تا گروه‌های امداد و نجات ایرانی به لاشه بالگرد ابراهیم رئیسی و اجساد بیجان او و همراهانش برسند. اما چیزی که هنوز معلوم نیست دلایل این سقوط مرگبار است که در رخدادی کم نظیر رئیس قوه مجریه را به همراه وزیر خارجه‌اش و 6 سرنشین دیگر به کام مرگ فرستاد. آنچه می دانیم این است که عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، ساعتی بعد از اعلام آنچه در ابتدا فرود سخت خوانده شد، از فقدان وجود پیغام‌های مکانیاب از بالگرد سقوط کرده خبر داد. آقای اورالوغلو گفت این یعنی یا اساساً مکانیاب در بالگرد نبوده و یا آن را خاموش کرده بودند. پرسش دیگری که در این مدت مطرح شده نحوه متلاشی شدن بالگرد آقای رئیسی و همراهانش است. به باور شماری از کارشناسان، ظواهر محل حادثه حاکی از احتمال برخورد بالگرد با کوه با سرعتی نسبتاً بالا بوده است. اما در مقابل این پرسش مطرح می شود که اگر چنین است، چرا بالگرد آنطور که معمول است در ارتفاعی بالاتر از مرتفع ترین نقطه جغرافیایی منطقه پرواز نمی کرده که از حادثه جلوگیری شود؟ در همین حال برخی منابع داخلی و خارجی و چند تن از جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین، به نقش تحریم‌ها و فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران در این حادثه اشاره کردند.
تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده که فاجعه دیروز هم یکی از مقصرین اصلیش ایالات متحده است که علی‌رغم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری فروش قطعات هواپیما و هوانوردی رو به ایران تحریم کرده.
به رغم این اظهارات آقای ظریف، هنوز معلوم نیست که آیا واقعاً فرسودگی این بالگرد دلیل سقوط آن بوده یا خیر. نکته‌ای که در برخی منابع به آن اشاره شده، شیوه سالیان تهران برای تأمین قطعات یدکی مورد نیاز ناوگان هواییش بوده است. به ظاهر حکومت ایران زیر تحریم‌های شدید روش‌هایی را برای تأمین قطعات یدکی از مجاری غیررسمی و قاچاق یافته است. این را باید در کنار تجربه متخصصان بومی ایران در مهندسی معکوس گذاشت، شیوهی که در تولید برخی قطعات و جنگ‌افزارها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله مراکزی که در ایران سالهاست در مهندسی معکوس فعال بودند، دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع است. در وبسایت رسمی این دانشگاه آشکارا نوشته شده در سال 1365 با شروع طراحی و مهندسی معکوس هواپیمای S-68 بنیان مجتمع هوافضا در دانشگاه صنعتی مالک اشتر گذاشته شد. از وظایف این مجموعه و البته مجموعه های مشابه آن دستیابی به دانش و فناوری های نوین سامانه ها و زیر سامانه های انواع وسایل پرنده اعلام شده، شیوهی که تا به امروز برای عملیاتی نگاه داشتن ناوگان هوایی ایران به ویژه در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. اما شاید بغرنج ترین نکته‌ای که در این میان مطرح است، چگونگی صدور مجوز پرواز برای بالگرد سقوط کرده در شرایط نامناسب جوی است. آنطور که مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد.
حالا جای گلایه نیست. تصورم اینه نباید تو این هوا و تو این وضعیت این عزیزان پرواز میکردن. میشد نکرد این کار رو، میشد محاسبه کرد. از روز قبل اعلام کرده بودن در منطقه آب و هوا نارنجیه، ممکنه سیل بیاد، ممکنه طوفان بیاد، ممکنه یعنی در یه چنین وضعیتی نمیدونم چرا این کارو کردن.
همزمان وبسایت انتخاب هم گفتگویی با فتح الله امی، رئیس سابق پژوهشگاه هوافضا و استاد دانشگاه تربیت مدرس انجام داده که در آن او تأکید می‌کند وسایل نقلیه هوایی با هر سن و سالی اگر استانداردها را پشت سر بگذارند مانعی برای پرواز ندارند. به باور رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای ایران هم شرایط جوی اصلاً مناسب پرواز نبوده. پرسش‌ها و گمانه‌ها درباره سانحه مرگبار بالگرد ابراهیم رئیسی محدود به اینها نیست. اما آنچه مشخص است، یافته‌های گروه تحقیق گماشته شده از سوی محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در صورت انتشار تمام و کمال نکات مبهم قابل توجهی را روشن خواهد کرد.
بله، شنیدید از هومن عسکری. چون صحبت از بالگرد حامل رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی شد و سانحه‌ای که در پی اون کشته شدن تمام افراد و سرنشینان این بالگرد رو به دنبال داشت، مراسم تشییع پیکر بهروز قدیمی مهندس این پرواز هم در زنجان در حال برگزاری است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا درباره بهروز قدیمی گفته که او از سال 74 با تخصص الکترومکانیک وارد نیروی هوایی ارتش شده بوده و در پایگاه‌های شکاری همدان، چابهار، مهرآباد و آشیانه جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده و دارای 720 ساعت پرواز بوده. بهروز قدیمی سرگرد نیروی هوایی ارتش بود و به عنوان سرگرد فنی بالگرد در پرواز بالگرد حامل رئیس جمهور سابق ایران حضور داشت. از سمت دیگه در روزهای گذشته خبرهای دیگری هم درباره آقای قدیمی مخابره شد. از جمله یکی از اونها اطلاعاتی بود که در شبکه‌های اجتماعی از سمت سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 منتشر شد و عنوان شد که این تکنسیان پرواز، یعنی مهندس پرواز بهروز قدیمی، پسر عمه اونها بوده و اونها این گونه نوشتند: پسر عمه ما بود، یاد و نامش گرامی، روحش شاد. که این به مسائل و حاشیه هایی هم در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود. اما برگردیم کمی این وقت‌ها. روز گذشته مراسمی رسمی در تهران برگزار شد که این مراسم با حضور مقام‌های کشورهای گوناگون، به ویژه کشورهایی که به هر حال پیوندهایی با جمهوری اسلامی دارند، کشورهای همسایه و یا نمایندگان اونها همراه بود. از جمله این که ما شاهد این بودیم که حتی وزیر خارجه مصر و حتی نماینده بحرین در این مراسم حضور داشتند و اینها بازتاب بسیاری در رسانه‌ها به ویژه در خود داخل ایران هم به دنبال داشت. هانا کاویانی همکارم گفتگویی رو داشته با حمیدرضا عزیزی کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان و نظر او رو جویا شده.
به نظر من به خصوص در شرایط فعلی منطقه و در وضعیتی که ایران درش قرار داره و جهتگیری سیاست خارجی که طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده، این حضور مقامات در تهران کاملا معنادار هست و به نظر میرسه که طی این دو روز گذشته از زمانی که خبر کشته شدن آقای رئیسی منتشر شد، ایران در واقع دولت جمهوری اسلامی داره به نوعی سعی میکنه که از این چالش به وجود آمده به نحوی در عرصه دیپلماتیک برای خودش فرصت سازی بکنه به دو شکل. از یک طرف ما یک موارد بی‌سابقه رو شاهدش بودیم، مثلا کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، که حالا با وجود ملاحظات و با وجود نکاتی که مطرح کردن اما به هر حال در سطح رسمی تسلیت گفتن، یا حتی ناتو. و از طرف دیگه الان در این مراسم حضور کشورهایی که به هر حال طی 3 سالی که دولت آقای رئیسی سر کار بود به عنوان سیاست نگاه به شرق و نگاه به همسایگان در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار داشت، الان حضور مقامات این کشورها از طرف در واقع مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یک دستاورد داره به نظر میرسه که ازش یاد میشه. در مقدمه گزارش همکارتون اشاره شد مثلا که با چه حالت اشتیاقی در واقع از حضور رئیس جمهور تونس و همینطور به خصوص وزیر خارجه مصر یاد شد، که واقعا هم خب تحول بسیار مهمی هست. یکی از آخرین چیزهایی که در دستور کار آقای امیر عبداللهیان بود همین موضوع عدیستازی روابط با مصر بود. لذا من فکر میکنم که در ساعتی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده که نشون بده، به خصوص در شرایطی که الان در اثر جنگ غزه مثلا اسرائیل تحت فشار قرار گرفته، این که نشون بده ایران موضعش بهتر شده، من فکر کنم بر استفاده تبلیغاتی تمام و کمال ازش خواهد شد.
آقای عزیزی، کلن این موضوع مصر رو که اشاره کردید چطور باید به این نگاه کرد که ما در چنین مراسمی شاهد وزیر خارجه کشوری مثل مصر هستیم، کشوری که به هر حال روابط پرتنشی رو با جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های اخیر داشته، و از طرفی غیبت وزیر خارجه روسیه در چنین مراسمی؟
بله، اینها به نظرم نشانه های بسیار مهمی هست. در رابطه با مصر خب باید توجه داشته باشیم که این حضور در واقع یک سیگنالی هست از پیشرفتی که در گفتگوهای بهبود روابط بین تهران و قاهره حاصل شده. این روندی بود که همزمان با گفتگوها بین ایران و عربستان که به توافق سال گذشته منجر شد و به خصوص بعد از اون با جدیت بسیار زیادی دنبال می شد، مصر به عنوان یک کشوری که از یک طرف در شمال آفریقا وزن بسیار مهمی داره، از طرف دیگه همیشه به عنوان قطب عربی اسلامی، یکی از قطبهای عربی اسلامی مطرح بوده، مورد توجه خاص آقای خامنه ای هست و همواره به دنبال این بوده که این عادی‌سازی اتفاق بیفته. من میتونم بگم اهمیتش واقعا کمتر از شاید بیشتر حتی باشه برای شخص آقای خامنه ای، حتی از بهبود روابط با عربستان.
میتونیم بگیم در شرایط کنونی با توجه به جایگاهی که مصر در این وضعیت بحران خاورمیانه، جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس داره، نقشی که مصر در این میان به عنوان میانجی داره، در همسایگی نوار غزه داره، این رو هم میتونیم در نظر بگیریم که میتونه تاثیرگذار باشه در این روند؟
بله، 100%. این موضوعی هست که اساساً به یک نوع فعال شدن یا بیش فعال شدن سیاست خارجی ایران از زمان جنگ غزه منجر شد. آقای امیر عبداللهیان این تورهای پشت سر همی که در منطقه داشت، حالا از یک طرف در کشورهای میزبان اصطلاحاً گروه های مقاومت، از طرف دیگه در دوحه مثلا باز دیدار با اینها، و همزمان با اینها گفتگوهایی که با مصر و همینطور اردن در جریان بوده، اینها به نوعی ناشی از اون ادراک هست در طرف جمهوری اسلامی که الان فرصت مناسبی هست به این خاطر که در واقع اقدامات اسرائیل در غزه یک شرایطی رو به وجود آورده که کشورهای اسلامی و کشورهای عربی به نوعی خب به شدت مخالف هستند و از این فضا میشه استفاده کرد. لذا این موضوع قطعا تاثیرگذار بود. در رابطه روسیه که شما فرمودید، خب ببینید این نشانگر اون ضعفی هست در رویکرد ایران به قدرت‌های شرقی روسیه و چین که همیشه حتی کارشناسانی که در نزدیک به حکومت هم هستن بهش اشاره دارن و ازش انتقاد میکنن. یک مسئله که هست به لحاظ پروتکلی میشه گفتش که خب روسیه و چین که خودشون رو قدرت‌های بزرگ میبینن به خاطر اینکه سطح حضور بقیه کشورها، یعنی سطح حضور همه کشورها در این مراسم در سطح سران یا مثلا وزرای خارجه نبوده، اینها در این سطح شرکت نکردن.
اما شاید هم استانداردهای امنیتی حتی ممکنه تاثیرگذار باشه
در مورد روسیه، قطعا تاثیرگذار بوده، به خصوص که شرایط رو در ایران به نظر میرسه که تا حدی شکننده ارزیابی میکنن. اما مهمتر از اون به هر حال این هستش که خب مثلا اگر همچین اتفاقی در یکی از کشورهای همسایه ایران میافتاد، میشه پیش بینی کرد که دست کم آقای لاوروف به اونجا سفر میکرد، مثلا در عربستان یا امارات و هر شکلی. لذا این به نوعی نشان دهنده اون سطح انتظارات بسیار بالا و در این حال سطح دستاوردهای نامتناسبی هست میشه گفتش که به نوعی ایران در روابطش با روسیه داشته.
این که این روابط چقدر راهبردیه و چقدر واقعا یک اتحادی است در این بین این سه کشور و چقدر بر مبنای شرایط چین و روسیه در نظر میگیرند ایران رو به عنوان یک اهرمی که بخوان برای پیشبرد اهداف استفاده بکنن.
بله 100% به همین صورت هستش. نباید بیش از حد حالا این رو یک نوع مثلا ضربه یا مثلا چیزی که معمولا صحبت میشه خنجری از پشت به ایران دونست و اینها، ولی نشون میده که مرزبندی های خودشون رو دارن این دو قدرت در روابطش با ایران و هنوز اون سطحی از روابط مثلا شراکت استراتژیک یا اتحاد که ایران ازش صحبت میکنه هنوز حاصل نشده به نظر من.
آقای عزیزی، ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که در این سانحه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم کشته شد و حالا آقای باقری کنی فعلا مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه رو بر عهده داره. شاهد برگزاری یک انتخابات خواهیم بود ما در هفته های پیش رو در حدود 45 روز آینده برای اینکه رئیس جمهور تازه‌ای برگزیده بشه. فکر میکنید که آیا ما شاهد تغییری در روند پیش رو خواهیم بود در سیاست خارجی؟ مشخصا میخوام درباره روابط ایران و غرب، گفتگوهای پشت پرده و غیر مستقیمی که تهران و واشنگتن در عمان در جریان داشتن، فکر میکنید که آیا باید شاهد تغییری در این زمینه باشیم، انتظارش رو بکشیم یا خیر؟
به نظر من در سطح استراتژیک در رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما نباید انتظار تغییر خاصی رو داشته باشیم، یعنی همون رویکرد محتاطانه که در قبال بحث گفتگوها با ایالات متحده برقرار بوده، یعنی از یک طرف تلاش برای مدیریت تنش‌ها، از طرف دیگه اون بدبینی عمیقی که وجود داره، این پابرجا خواهد بود، به خاطر اینکه خب همه انتظار یک انتخابات کاملا کنترل شده و مهندسی شده رو دارن که یک نفر دیگری در از همین حلقه نزدیکان آقای خامنه‌ای به قدرت برسه و نباید فراموش کرد که به هر حال جهتگیری‌های سیاست خارجی توسط شخص آقای خامنه‌ای و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی تعیین میشه. اما در سطح تاکتیکی طبیعتاً اتفاقاتی خواهد افتاد. ببینید مثلا همین گفتگوهایی که شما اشاره کردید به نظر می رسید که پیشرفت‌هایی رو داشته در هفته های اخیر. الان طبیعتاً به خصوص با توجه به اینکه آقای باقری کنی گفته می شد که مسئولیت
این گفتگوها
در طرف ایرانی بله بر عهده داشته و الان خب ناچار هست که تمرکزش رو بگذاره روی مدیریت فضا تا زمان انتخابات در عرصه وزارت خارجه، این گفتگوها به نظر میرسه که متوقف میشه، که کما اینکه گزارش وال استریت جورنال هم اشاره میکرد که متوقف شده عملا و بعد از اون هم که ما فرایند انتخابات آمریکا رو خواهیم داشت. لذا من فکر میکنم که عملا پرونده گفتگوهای ایران و آمریکا تا زمان انتخابات آمریکا بسته شد دست کم، ولی در این حال به نظرم این باعث خواهد شد که ایران در اقدامات خودش در منطقه تا حد زیادی محتاط باشه، بخاطر اینکه اون فضای مدیریت تنش طبیعتاً همچنان اون منطق همچنان در رفتار ایران جاری و ساری هست و به خصوص در این فضای شکننده داخلی. مثلا من فکر نمی‌کنم که اگر بر فرض مثال اون حمله اسرائیل در این شرایط اتفاق می افتاد، ایران چنین واکنش گسترده‌ای رو بهش نشون میداد، چون طبیعتاً نیاز به احتیاط بیشتری وجود داره. لذا به این شکل من فضا رو عرض
شما از یک فرصت سازی در ابتدای صحبتتون نام بردید، اینکه جمهوری اسلامی به هر حال تلاش خواهد کرد که از این حضور هوادارانش مثلا امروز در تهران در خیابان‌ها حاضر شدند و حمایت کردند و در این مراسم تشییع دارن سوگواری میکنند. از حضور هیئت ها صحبت کردیم، از مثلا حضور وزیر خارجه مصر یا رئیس جمهور تونس در این مراسم داریم صحبت میکنیم. گفتید که ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد فرصت سازی کنه. این فرصت سازی چگونه ممکنه در اون پرونده ها نقش ایفا بکنه و آیا شاید جمهوری اسلامی احساس خواهد کرد که یک دست بالا رو یا موقعیت بهتری رو داره؟
این درکی هست که به نظر میرسه نه در نتیجه این واقعی خاص و پیامدهاش، بلکه در نتیجه این تحولات چند ماه گذشته در عرصه منطقه به خصوص در پرتو جنگ غزه جمهوری اسلامی بهش رسیده و به نظر میرسه این سطح حضور کشورهای منطقه، حالا چه سطح حضور چه پیام‌هایی که اومد حتی از جانب کشوری مثل بحرین، چون به هر حال بحرین روابط بسیار بسیار پرتنشی رو با ایران داشته و داره، این نشون میده که اون ادراک کلی در کشورهای منطقه که به هر حال تصمیم گیر هستی در سیاست خارجی ایران کسی دیگری هست، یک دو این عزم در طرف ایرانی به وجود آمده که روابط با کشور منطقه رو مدیریت بکنه، این هنوز پاورجا هست و این فرصت رو همین کشورها استفاده کردن. یعنی اگر ما اون طرف قضیه هم نگاه بکنیم، این کشورها هم از این فرصت استفاده کردن که بگن که ما همچنان پای کار هستیم و حالا کوششان رئیس جمهور در روی کرده ما نسبت به شما تاثیر نمیگذاره، یعنی یک نوع نشانه حسن نیتی رو به طرف ایرانی بدن که خب بیایید این مسیر رو ادامه بدیم. لذا من فکر نمی کنم که در اون مسیری که ایران در قبال کشور منطقه در پیش گرفته یک اخلال جدی ایجاد بشه، طبیعتاً وقفه خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه آقای امیر عبداللهیان شخصا نقش خیلی مهمی رو داشت تو این عرصه. یعنی آقای باقری کنی بیشتر با پرونده هسته‌ای گره خورده از زمانی که کارش به صورت جدی در شورای امنیت ملی در تیم آجلی شروع شد و بعداً در وزارت خارجه، آقای امیر عبداللهیان بیشتر در چارچوب پرونده منطقه بود. لذا من حتی معتقد هستم که فقدان آقای امیر عبداللهی هم بیشتر احساس خواهد شد در ایران تا آقای رئیسی. لذا به لحاظ تاکتیکی طبیعتاً این مسئله نمایان خواهد بود، اما من فکر نمی کنم که در با توجه میگم به خصوص به حضور این افراد در تهران، فکر نمی کنم که در عزم دو طرف برای اینکه به این مسیر به سمت این مسیر همشون ادامه بدن حرکتشون رو اختلال خاصی ایجاد شده باشه.
شما نگاه ویژه‌ای دارید به وزارت امور خارجه، دنبال میکنید از نزدیک در سازوکار این وزارت خانه در ایران، آیا پیش بینی دارید که در ماهای پیش رو چه کسی مسئولیت وزارت امور خارجه رو بر عهده خواهد گرفت و کسی که بتونه در حد و اندازه دیپلمات‌هایی باشه که تاکنون مسئولیت مثلا پرونده منطقه رو مثل آقای امیر عبداللهیان داشته باشه با اون روابط؟
ببینید دیپلمات‌هایی که توانا باشن در وزارت خارجه کم نیستن و کسایی که به لحاظ یعنی اون توانایی‌های تکنیکال لازم برای اقدام یعنی انجام فعالیت‌های دیپلماتیک در سطح و وزنی باشن که حتی بهتر از آقای امیر عبداللهیان باشن کم نیستن. مثلا ما حالا مثلا درباره منطقه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا امسال آقای خاجی که در پرونده سوریه بود و بعدن الان مشاور در واقع وزارت خارجه هست،
ایشون درگیر گفتگوهای عمان گذشته
بودن. ایشون هست و افراد دیگری هستن. بستگی به این خواهد داشت که اولویت و نقطه تمرکز کلیت سیستم در این 4 سال پیش رو به چه سمتی باشه. ببینید این خیلی مهم هست، یعنی زمانی که تمرکز بر دستیابی به یک توافق بود که بعدا برجام ما شاهدش بودیم، آقای ظریفی رو گذاشتن که توانایی اصلیش در گفتگو و فهم زبان غرب بود. در دوره آقای رئیسی در چارچوب اون رویکرد حالا روابط با همسایگان و به خصوص با توجه به اون اصطلاحی خودشون استفاده میکردن، هماهنگی میدان و دیپلماسی، و اینکه میخواستن که کاملا همسو باشن با جهتگیرهای سپاه و حمایت از اصطلاحاً محور مقاومت، آقای امیر عبداللهیانی رو گذاشتن که در سطح منطقه فعال بوده. لذا اگر اولویت در سالهای پیش رو در وزارت خارجه همچنان بحث منطقه‌ای باشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یکی از دیپلمات‌های، میگم مثلا آقای خاجی همسالهم که در سطح منطقه فعال بودن، به این مقام برسن. اگر که اولویت مدیریت تنش با غرب باشه، حتی دستور توافق غیره، آقای باقری فکر می‌کنم که همچنان گزینه محتمل‌تری باشه برای این موضوع.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و همراهانش. همکنون تصاویری که داره منتشر میشه از زنجان هست که پیکر بهروز قدیمی، مهندس پرواز این بالگرد، در حال تشییع شدن هست در تبریز، آذربایجان شرقی، شاهد تشییع پیکر محمد علی آل هاشم هستیم. همچنین در بیرجند تصاویری رو داریم که نشان از تشییع پیکر ابراهیم رئیسی در تهران و در مقر در مقابل وزارت امور خارجه میدان مشق شاهد تشییع پیکر حسین امیر عبداللهیان بودیم و این مراسم همچنان ادامه داره. اما فرشته قاضی همکارم یک بار دیگه در اینجا حضور داره تا آخرین اخبار و تحولات رو به صورت جز به جز با همون درمیون بذاره. فرشته
محمد، اونطور که اشاره کردی خبرگزاری های داخل ایران هم تصاویر رو منتشر کردن. مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و دو تن از اعضای هیئت همراه او که همچنان اسمشون اعلام نشده در بیرجند برگزار شده. تصاویر زیادی اومده. حالا بیرجند، خب ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود، به خبرگان راه یافته بود که الان تو خبرگان حضور نداره، در بیرجند برگزار شده و منتقل میشه به مشهد. در مشهد تشییع جنازه خواهد شد و در اونطور که گفته شده حرم امام رضا به خاک سپرده خواهد شد. حالا ما وقتی مشهد شروع بشه، اونجا خبری بیاد، اطلاع خواهیم داد. اما در تهران در وزارت خارجه پیکر امیر عبداللهیان، وزیر پیشین خارجه ایران، وارد وزارت خارجه شده بود. در اونجا همسر و پسرش هم حضور داشت، دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی، دیپلمات‌های سابق، علی اکبر صالحی. تصاویر اینها منتشر شده که همه اونجا حضور داشتن و همچنان هم اونجا در حال برگزاری هست مراسم تشییع امیر عبداللهیان. قرار هست پیکر او بعد از تشییع در وزارت خارجه به حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در جنوب تهران منتقل بشه که گفته شده در کنار دو تن از نیروهای نظامی کشته شده ایران در سوریه که از اونا به عنوان مدافع حرم نام برده میشه دفن خواهد شد. در تبریز از صبح مراسم تشییع پیکر آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز در حال برگزاری هست. از میدان شهدای تبریز شروع شده به سمت میدان سعد تبریز ادامه داره و همچنین مالک رحمدی، استاندار استان آذربایجان شرقی که تو همین بالگرد حضور داشته، در مراغه تشییع پیکرش صورت گرفته. اونطور که گفته شده او هم به تبریز منتقل خواهد شد بعد از تشییع در مراغه. حالا ما منتظر خبرهای نهایی هستیم. قرار هست اینها در وادی رحمت در تبریز، قبرستان تبریز، به خاک سپرده بشن. در نجف آباد سرهنگ دریانوش. البته الان مراسم تشییعش در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان در حال برگزاریه و از اونجا منتقل خواهد شد به
الان یکی از مقام های سپاهی داره سخنرانی میکنه درباره همین آقای دریانوش. در حال حاضر.
آره، از اونجا هم منتقل خواهد شد به نجف آباد، اونجا تشییع خواهد شد. تصاویری از حضور مردم نجف آباد هم برای استقبال از پیکر اون منتشر شده. همزمان یه خبر اومده که رئیس قوه قضاییه محسنی اژه‌ای رفته خونه سرتیپ طاهر مصطفوی و سرتیپ محسن دریانوش، اینا خلبانان بالگرد بودن، با خانواده های اونا دیدار کرده. پیکر بهروز قدیمی تکنسیان پرواز هم در زنجان در حال تشییع هست. اونطور که اعلام شد، بهروز قدیمی از بستگان منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری هست. فعلا اینها در حال برگزاری هستن تا ببینیم که چه خبرهای دیگه ای میاد.
اما بپردازیم یه مقدارم به رسانه ها، که این ماجرا در رسانه ها چه بازتابی داشته و چگونه رسانه ها به ویژه در سومین روز از خرداد ماه بهش نگاه کردند و به هر حال بهش پرداختن.
محمد، صفحه اول تمام رسانه های ایران، میتونیم بگیم که تمام روزنامه های ایران، تصاویری از حضور مردم هست در تشییع جنازه روز گذشته در تهران با تیترهایی مثل بدرقه در پایتخت، حماسه قدردانی، شکوه قدرشناسی. اما اون چیزی که امروز کمی متفاوت میکنه وضعیت روزنامه داخل ایران با روزهای پیشین رو، این ابهامات و سوالهایی هستش که دارن مطرح میکنن. به طور مشخص دو روزنامه هممیهن و روزنامه جمهوری اسلامی به ابهامات پرداختن. روزنامه هممیهن پرسیده که چرا ابهامات حادثه سقوط هلیکوپتر رو رفع نمی‌کنید، به انتقاد کرده از برخی از صحبت‌های مقام‌ها در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی و میگه که چطور میگید که کسی که میتونه چنین سقوطی رو تجربه بکنه دسترسی به تلفن همراه کسی دیگه، یعنی خلبان رو داشته، مشخصا اون تماسی که میگن امام جمعه تبریز داشته، و میگه که نکات ابهامات شایعات دیگه ای هم وجود داره که نه تنها در مورد اونها توضیح داده نشده، با تأخیر در پاسخگویی موجب رسوب ابهامات در اسان مردم میشه. روزنامه جمهوری اسلامی یه گام هم جلوتر رفته، میگه احتمال وجود توطئه خارجی وجود داره. این روزنامه نوشته که اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیس جمهور دچار این حادثه شده، ضمن اینکه میتونه مرتبط بودن حادثه با عوامل جوی رو منتفی بکنه، احتمال توطئه بودن رو تقویت میکنه.
بله، از فرشته قاضی شنیدید آخرین اخبار و تحولات درباره مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در سقوط سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش رو، و همچنین نگاهی بود به روزنامه های امروز چاپ ایران که نگاه خودشون رو معطوف کردن با تیترهایی که برانگیزاننده است و درباره این اتفاق و همچنین حضور در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و در ادامه با یک تحلیلگر مسائل بین المللی همراه خواهیم بود.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
بله، شما میتونید تحلیلگر ما باشید. کافیست که شماره خودتون رو به شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام بسپارید، @فرداگرام، و همکاران من با شما تماس میگیرند. نظر شما رو درباره بعد از رئیسی چه میشود از شما جویا خواهند شد و شما میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. همکنون مراسم تشییع پیکر کشته شدگان پرواز ورزقان، حادثه سقوط بالگرد، در حال برگزاری در زنجان، در تبریز، در اصفهان، در تهران و در بیرجند. اما همونطوری که گفتم، میخواییم نگاهی بکنیم با یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی به نگاهی که رسانه ها به طور خاص، به ویژه رسانه های بین‌المللی، به حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور سابق، رئیس دولت 13 هم داشتند. حبیب حسینی فرد از آلمان با ما هستن. آقای حسینی فرد، بهتون سلام میکنم. به طور کل اگر یک نگاهی بکنیم، البته خیلی سخته بخوایم خیلی جامع نگاهی داشته باشیم به تمام رسانه‌هایی که این موضوع رو تحت پوشش قرار دادند، به چند دسته میشه این رسانه‌ها رو تقسیم کرد؟ نوع نگاهشون بیشتر معطوف به چه چیزی بود؟ عملکرد ابراهیم رئیسی، گذشته ابراهیم رئیسی، آنچه درباره ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده بود یا مسائل دیگری رو هم مد نظر داشتن؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیت اینه که چند محور بود که در اصلا رسانه‌های بین‌المللی خب روش تمرکز شده. یکی اینه که اصولا این سقوط علتش چی بوده، واقعا مسئله بدیهی با هوا بوده یا مسائل تکنیکی و این که اصلا اخلال و سابوتاجی در کار بوده. بحث راجع به ناوگان فرسوده ایران، اینه که تحریم‌ها، سوء مدیریت توی زمینه چه نقشی داشته. این خب یکی از محورهایی بود که در همون روز اول مطرح شد. بعد خب مسئله کشته شدن رئیسی همراهاش تایید شد. بیش از پیش تمرکز رفت روی کارنامه رئیسی که اصولا چه کارنامه ای داره در نقض حقوق بشر در وضعیتی که در سال 1400 مسئله جنبش مهسا پیش اومد و اینی که چجوری به صلاح حکومت با بیش از پیش بگذرد دموکراتیک کردن رو به خودت رسوندن برای اینکه رهبری آینده رو شاید به دستش بدن و مسئله از این دست. و در این حال تأکید هم میشد که رفتن آقای اصطلاح رئیسی لزوماً خلای در قدرت ایجاد نمی کنه و سعی می کنن زودتر این خلای رو اگر اشتراک شده پر بکنن، هرچند که خب مسئله رهبری بعدی آقای خامنه‌ای بیش از پیش در ابهام قرار میده، یعنی تأثیراتش بر رژیم هم به هر صورت حتی که محدود زیاد هم عمده نباشه، خصوص در رابطه با چشم‌انداز رهبری به قول بحث این رسانه ها بود. و خب یک بخشش هم اینه که اصلا انتخابات که برگزار خواهد شد برای جانشینی آقای رئیسی چه وچی داره، چه آیا رژیم خودش رو باز خواهد کرد، آیا تغییری در روی کرد رژیم و انتخابات قبلی خواهد آمد، مسئله از این دست هم مطرح بود. بعدش هم که خب پیام‌هایی فرستاده شد هم در غرب با توجه به اینکه کشورهای مثل آلمان و آمریکا پیام فرستادن در رابطه با این و ابراز تأسف کردن، بحث در رسانه‌ها در گرفت که آیا درست این کار بد انجام می‌شده می‌شده و همچنین اینکه چرا کشورهای جنوب به خصوص آفریقایا مثلا اینقدر علاقه دارن به جمهوری اسلامی و این همه رهبر اونها که به اصطلاح آدم فرستادن یعنی بعد فرستادن برای مراسم تشییع و تدفین. توی یه همچین محورهایی بود که کلا رسانه‌های بین‌المللی تمرکز کرده بودن.
تا چند اندازه فکر میکنید نگاهی که رسانه‌های بین‌المللی داشتن به ابراهیم رئیسی، جایگاهش، موقعیتش، یک نگاهی بود که میشه گفت ریشه در واقعیت‌های این شخصیت داشت و کمتر میشد درش مثلا تحلیل‌هایی رو دید که بر اساس احساسیه که ابراهیم رئیسی، اظهاراتش، حضورش و شکل برخوردش با ماجراهای سیاسی برمی‌انگیخته در حالا سطح بین‌المللی؟
بذار بگیم که برساد ابراهیم رئیسی برای رسانه‌های جهان که چهره ناشناخته‌ای نبود، یعنی به خصوص که در اصلا روز اولی که خصوص انتخاب شد، صرف نظر از اینکه بحث این که حضور داشته در اعدام‌های 1367 هم به هر صورت رسانه‌ها مطرح بود، ولی از روزی که انتخاب شد و این بیش از پیش این کارنامه در زیر توجه قرار گرفت، حتی همون مصاحبه اولیش که با جزیره اگر یادم بیاره انجام داد، دفاع کرد از کارنامه خودش در اون اعدام‌های 67، به نوعی در مطبوعات غرب هم گستره اصلاً بارساب گسترده‌ای پیدا کرد. این رابطه چهره و کارنامه سیاسی آقای رئیسی اصلاً مچ بودنش با حکومت، اینه که سوگلی این حکومت بوده. در این حال کارنامه‌ای که در جریان جنبش مهسا به نمایش گذاشت و به اصطلاح اینه که شاید قرار ایشون نقش رهبر بعدی رو بگیره، همه اینها مطرح بود. مجموعاً کسی کمتر به اصطلاح تأثر کرد یا تأسفی در رابطه که مثلا خب رئیس جمهوری کشوری کشته شده، بیش از همه به قولن باستاب دادن بخصوص خصوص مصاحبه های مربوط به چهره هایی رو که به اصطلاح ضربه دیدن، آسیب دیدن از این حکومت و از به خصوص کارنامه آقای رئیسی، اینها هم در مطبوعات جهان بازتاب پیدا کرده بود.
آیا در کنار حالا بازتاب کشته شدن ابراهیم رئیسی نگاهی هم بود به همراهانش، به ویژه حالا میتونیم بگیم که محمد علی آل هاشم شاید اصلا برای رسانه‌های بین‌المللی فرد شناخته شده‌ای نبود، اما شخصی مثل حسین امیر عبداللهیان که سکان وزارت خارجه رو در دست داشت، به واسطه رفت آمدهایی که داشت، به واسطه فعالیت‌هایی که می‌کرد به ویژه در سطح منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه، میشه گفت که چهره شناخته شده بود. آیا به او هم نگاهی شده بود همراستا با ابراهیم رئیسی، یا حسین امیر عبداللهیان در این میون در رسانه‌های بین‌المللی اون چیزی که شما دیدید و رصد کردید خیلی به حاشیه رفته بود؟
خب نسبت به رئیسی کمتر صحبتش مطرح بود، هرچند که خب اون برنامه اون هم به نوعی چه در رابطه با مسئله برجام، چه در رابطه با سیاستش در منطقه، به خصوص این حرفا و اظهاراتی که در جریان بعد از خطاب زد، تهدیدهایی که کرد و اینها همه در دست رسلا در سایر رسانه‌های جهان باز اینها هم مطرح بود، و نه تنها در مورد خود آقای امیر عبداللهیان، اینی که الان جانشینش کی شده با توجه به اینکه آقای باقری هم برای غربی ها چهره ناشناخته ای نیست و هم در دوره آقای جلیلی به اصطلاح بخشی از اون کادر مربوط به پیشبرد مسائل مربوط به برای هستی ایران بود، و بعدش هم که در دوران آقای رئیسی هم باقری به ارشد به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه این پرونده رو دنبال میکرد، اینی که الان ایشون شده سرپرست وزارت خارجه، کارنامه آقای مثلا این سرپرست جدید رو هم به بررسی گرفته بودن و به نوعی تاکید داشتن که چیزی عوض نخواهد شد، زمینه که کلن هم رویه که آیا گشایشی در صلاح شاکله حکومت در نوع روی کردش به وجود خواهد آمد، چه در رابطه با انتخابات آتی، چه در رابطه با صلاح این که آقای خامنه‌ای رو فرض کنید بره و مسائل دیگه بیاد، همه اینها با یک میزان بزرگی از بدبینی به صلاح در این رسانه ها بازتاب یافته بود.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فر در آلمان، تحلیلگر مسائل بین‌المللی که ما رو همراهی می‌کردن. یک نگاهی کردیم به طور اجمالی به آقای حسینی فر و از دریچه نگاه ایشون به آنچه که بازتاب پیدا کرد از کشته شدن ابراهیم رئیسی تا مراسم تشییعش در رسانه‌های بین‌المللی و اونها چگونه نگاه کردن و چگونه به تحلیل نشستند این مسئله رو. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید، شنونده برنامه ویژه رادیو فردا که از ساعت 9 صبح ایران آغاز شده و همچنان با شما ادامه خواهد داشت. بنابراین از شما دعوت میکنم که شما هم تحلیلگر ما باشید. تحلیل شما از بعد از رئیسی چه میشود چیست؟ شماره تماس خودتون رو کافیه که به @فرداگرام بسپارید، همکاران من با شما تماس میگیرن، تحلیل شما رو جویا میشن و ما بازتاب میدیم نگاه سیاسی شما رو به این رویداد. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌بینم، همکارانم آماده کردن که این پیام‌ها رو با هم خواهیم شنید و پس از اون برمیگردیم و باز هم ادامه میدیم و نگاهی هم خواهیم داشت. این رو بگم که این برنامه درسته که برنامه ویژه‌ایه که نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد و کشته شدن رئیس دولت 13 و همراهانش، اما در کنارش تلاش می‌کنیم که رویدادهای مهم خبری و سیاسی رو هم از قلم نندازیم. بنابراین بریم سراغ پیام‌های شما و برگردیم و ادامه بدیم این برنامه ویژه رو.
مسئولین حکومت آخوندی در ایران، جمهوری اسلامی مثلا، الان تقصیر این سقوط و این کشته‌های ایرانی رو میندازه گردن آمریکا و بالگردهای فرسوده که اینا ایران تحریم از قطع نمیدن. خب شما که با روسیه که خیلی روابطتون خوبه، با چین که رابطه خوبی دارین، اینها هم سازنده هلیکوپتر و بالگرد هستن و روسیه که اصلا بالگرداش در دنیا معروفه به کاربردی و محکم بودن و قوی بودن و موتور و اینها. خب شما تو این سالها چرا از روسیه شریک راهبردیتون به قول خودتون، برادر یار قارتون به قول خودتون، چرا بالگرد وارد نکردی رو نمیده بهتون؟ و چرا از روسیه یا چین بالگرد نمیخرین؟ بالگردهای جدید و نو، الان هم که دیگه به قول چیز تحریماتون برداشته شده، عضو شانگهای هم هستین، چرا از روسیه تا الان بالگرد نتونستید وارد کنید؟ نتونستید بخرید، برای که دزدید.
رادیو فردا سلام. از قدیم ضرب المثل بود بر سر زبان ها با این عنوان که اگر بخواهی کسی را خوب بشناسی اول میباید رفقای او را بشناسی. در این مراسم رفقای سیدعلی را دیدیم و اگر شکی تا به حال می داشتیم برای شناخت او، او را اکنون بهتر شناختیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 10:49 بامداد ایران. همچنان در اصفهان شاهد تشییع پیکر محسن دریانوش هستیم، خلبان این پرواز. در تبریز محمد علی آل هاشم در حال تشییع. در بیرجند ابراهیم رئیسی. در تهران حسین امیر عبداللهیان به همراه سرتیم حفاظت پرواز در حال تشییع هست پیکرشون. و اگر که نگاهی بکنیم به زنجان، زنجان هم بهروز قدیمی رو داریم که در اونجا داره مراسمش برگزار میشه. قطعا شما رو در جریان جزئیاتی که اتفاق بیفته خواهیم گذاشت، اما در این لحظه میخوایم یک نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه و بپردازیم به خانه آزادی در واشنگتن دی سی که میزبان مراسمی بوده در برای وضعیت حقوق بشر در قبال اقلیت بهائی در ایران. این مراسم روز اول خرداد برگزار شد. در این مراسم انتشار گزارش مفصل و مستند دیدبان حقوق بشر درباره آزار و اذیت بهائیان رو داشتیم و اصلا مراسم متمرکز بود روی این موضوع و سخنرانان هم از زوایای مختلف به بازگو کردن 45 سال آزار و اذیت بهائیان پرداختن. پروانه وحیدمنش.
جنایت علیه بشریت، شکنجه و آزار بهائیان در ایران عنوان مراسمی بود که روز سه‌شنبه اول خرداد ماه به میزبانی مؤسسه خانه آزادی در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد. این مراسم پس از انتشار گزارش مستند و مفصل اخیر از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر که تحت عنوان چکمه روی گردنم جنایات مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان برگزار شد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مبتنی بر سالها مستندسازی توسط این سازمان و همچنین گروه‌های حقوق بشری ایرانی از نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران علیه بهائیان تهیه شده است. برای نگارش این گزارش پژوهشگران دیدبان حقوق بشر ده‌ها مورد از مقررات حکومتی و اسناد دادگاه‌ها و مکاتبات دولتی با بهائیان را بررسی کردند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این مراسم به شرح مفصلی درباره نحوه گردآوری و تهیه این گزارش پرداخت. او در گفتگو با رادیو فردا درباره این گزارش تأکید کرد که دیدبان حقوق بشر از میان صدها سند و مصاحبه با بهائیان در داخل و خارج از ایران دریافته است که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک بهائیان را هدف آزار و اذیت قرار داده و آنها را از حقوق بنیادی و اساسی خود محروم کرده است. به گفته آقای پیج، این محروم سازی از تولد تا زمان مرگ یک بهائی ادامه دارد و شامل عدم دسترسی به تحصیلات عالی و استخدام در مشاغل دولتی و رسمی متعدد می شود. including university employment, being denied work in most public sector jobs. گزارش دیدبان حقوق بشر تأکید می کند که در سال 1983 مقامات ایرانی تمامی فعالیت‌های تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند که در نتیجه عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف می کرد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. آنتونی ونس، مدیر روابط عمومی جامعه بهائیان آمریکا، نیز در این مراسم با اشاره به نقض گسترده حقوق بهائیان در ایران و تلاش‌های حاکمیت برای محروم کردن این اقلیت از حقوق ابتدایی خود در گفتگو با رادیو فردا، با اشاره به تغییر رفتار عمومی جامعه ایران درباره بهائیان در سالهای اخیر از آگاهی جامعه ایران درباره ظلم و فشاری که بر این اقلیت رفته یاد کرد و گفت که در سالهای ابتدایی انقلاب اگر از یک ایرانی در مورد این اقلیت می‌پرسیدند احتمال داشت بگوید که آنها جاسوسان اسرائیل یا صهیونیست و یا جاسوسان آمریکا هستند. اما اگر امروز از یک فرد عادی در خیابان‌های تهران همان سؤال را بپرسید احتمالاً می‌شنوید که می‌گوید آنچه که بر آنها روا داشته شده بسیار بد است.
The typical person on the streets of Tehran, what do you think about the Baha'is? They would probably say, well, it's too bad what's been happening to them.
آقای ونس این تغییر رویکرد را به تلاش‌های مدنی فعالان حقوق بشر در نشان دادن واقعیت‌های رفته بر این جامعه، نقش اینترنت در آگاهی بخشی عمومی، سخنان آیت الله منتظری در سال‌های پایانی عمرش درباره حقوق شهروندی بهائیان و کمرنگ شدن اعتبار دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی مربوط دانست. سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهایی در ملل متحد نیز که یکی از سخنرانان این مراسم بود در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی در ایران بر فشارهای متعدد در دو سال اخیر بر جامعه بهایی یاد کرد و گفت که جامعه بهایی از بدنه کلی جامعه ایرانی جدا نیست.
از سال گذشته تا الان زنان بهایی مورد حملات بیشتری قرار گرفتن از دو سال گذشته و اون در حقیقت اتفاقاتی که در ایران افتاد تا الان ما شاهد آزار اذیت بیشتر زنان بهایی در ایران هستیم و امروز بیشتر از دو سوم بهایی که در زندان هستن زن هستن.
در این مراسم خانم پاتریکا کرم مشاور ارشد سیاست‌گذاری سازمان خانه آزادی در امور ایران و استفان استک کمیسر آمریکا در کمیسیون امور آزادی مذهبی بین‌المللی به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران و لزوم مقابله و همصدایی جهانی علیه جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن این حکومت سخنرانی کردند.
پروانه وحید بنش گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش که منجر به کشته شدن اونها شد. همکنون مراسم تشییع کشته شدگان این پرواز در جریان هست. در تبریز مراسم تشییع محمد علی آل هاشم رو داریم، امام جمعه این شهر که از همراهان ابراهیم رئیسی بود و این مراسم نشون میده که جمعیتی در یکی از خیابان‌ها مستقر شدند و جمعیت به کندی در حال حرکت هستش. در زنجان بهروز قدیمی رو مراسم تشییع پیکرش رو داشتیم. آقای قدیمی در این روزها به یکی از چهره‌های خبرساز این پرواز هم تبدیل شده بود، چرا که اگر نگاهی بکنیم به گزارش‌هایی که منتشر شده بود عنوان می‌کنه که آقای قدیمی از سال 74 با تخصص الکترومکانیک وارد نیروی هوایی ارتش شده، در پایگاه‌های شکاری همدان، چابهار، مهرآباد حضور داشته، دارای 720 ساعت پرواز بوده و سرگرد نیروی هوایی ارتش بوده که به عنوان سرگرد فنی فعالیت می‌کرده. و از طرف دیگه اگر خاطرتون باشه چندی پیش، یا بگیم بهتر بگیم 24 ساعت یا بیشتر. سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری از جان باختگان اعتراض‌های آبان 98، یک هشتگی رو با عنوان پاینده ایران در شبکه ایکس منتشر کرد و خبر داد که این تکنسیان پرواز یا مهندس پرواز، یعنی بهروز قدیمی، پسر عمه‌شون بوده و نوشت پسر عمه ما بود، یادش و نامش گرامی، روحش شاد. که این دامن زد به یک سری گمانه‌زنی‌ها درباره حضور این فرد در اونجا و به هر حال مسائل مختلفی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت که قابل توجه بود. در کنار تشییع پیکر بهروز قدیمی که در زنجان در حال برگزاری هست، محسن دریانوش در اصفهان مراسمش داره برگزار میشه در نجف آباد و ابراهیم رئیسی هم در بیرجند مراسمش در حال برگزاری هست. همکاران من تلاش میکنن که شما رو در جریان لحظه به لحظه و آخرین خبرها، حواشی و آنچه که گذشته قرار بدن، پس جایی نرید، با رادیو فردا همراه باشید و این پوشش خبری و تحلیلی ویژه همچنان ادامه خواهد داشت. از ساعت 9 صبح با شما بودیم و باز هم در کنار شما باقی میمونیم و خوشحالیم که شما هم در کنار ما هستید. با اعلام ساعت 11